كده هيجي ولكن هيعمل التهابية
نعم مرکب عینی که تعریف کرد درسته مرکب اعتباریون تعریف کرد درسته حالا مرکب در مرکب حقیقی آیا اجزا ترتیب انضمامی دارن یا اتحادی صدرا میگه اگه میخواد مرکب حقیقی باشه حتما با ترتیب اتحادی باشه نمیشه انضمامی باشه که بعضی ها معتقدن بعضی از حکما اونا قائلن که ترتیب حقیقیه ولیکن اجزا چی هستن به نحو منظم به هم میشن لازم نیست اتحادی باشه به این معنی که دو چیز از بین بره یک چیز بشه دیگه
مثلا قول در مورد مرکب
حقیقی صدر مقابل اون قولی که انضمام میگه در واقع نمیتونه مرکب حقیقی رو توضیح بده
ولی مرکب حقیقی شما فهمیدی علامت چی میگه یه اثر داره غیر از اثر
غیر از جمع نه تا چیز دو و مجموعه
علامت سیستم از کجا میاد علامت
یعنی ما باید تحلیل بکنیم اجزا رو به دست بیاریم بعد از این اجزا رو به دست بیاریم راجع به هر جزی اثرش رو مطالعه کنیم این اثرش چیه اگه یه جایی نتونستیم بریزیم خب مبهم جایی که میتونیم بریزیم این جز این اثر داره این جز این اثر داره این جز این اثر داره جمع هم تو بزنگی معلوم نفرش باشیم الان شما از این کل یه اثری که برخورد میکنید که مغایرتش با آثار تکلیف ها جمع
این اگه مجموع شده بود این آثار اثر نداره
نه اگه مجموع شده بود این حالت جمع فقط آن نه اینکه یک چیز دیگه شکل بگیره نه درسته یعنی از تحلیل میدانی این موضوع ما متوجه میشیم که مثلا فرض کنیم نطق مثلا ما نطق نداریم فکر میکنیم تعمل داریم آیا این عناصر و اجزایی که در مادهش جمع بشه میشه این هر کدوم یه اثری داره این چیز جدیدیه غیر از این اول یعنی مثلا در درخت رشد نما صرفا عناصر کنار هم دیگه اومده اینجوری شده عناصرش چیه چون هر عناصر کنار هم بذاری تک تک اجزا چه اثری داره جمع آثار هم ببینی این نیست این چیز جدیده ما چیز جدید شکل داره
تو بس کلی یا کلی
یا مثال اون کلی کلیه که ما میفهمیم همشون واقعا حقیقیه چون مبهم کلیه
خب
ما دیگه رو در مقام تو حسبه اما از فرس رو درجه کرده
اگه لحظه
نصفه پیش نیم از این مفهومی که من دارم آیا برلاساده و تعریف خارجی تو فسود خارجی پیاده میکنه ولی الان چی میخواد بگه؟ یعنی میخواد بگه تمام کلی هایی که ما میگاییم مثل یه چیزی از دور داریم میبینیم؟ نه میخواد بگه چرا کلی؟ میخواد بگه چون مبهم مثال زن میگه شما یه چیز از دور ببینی چون مبهمه قابل خلقه و تدبیرینه نمیخواد بگه هر چیزی که در واقع ما تو ذهن کلی فهمیدیم یعنی داریم از دور نگاهش میکنیم جوهر وقتی حساب میکنیم به اون جنس و لجناس میگیم بسیط خارجی بسیط خارجی و بسیط ذهنی حتی تو بخشی از قسمت هاش مثلا جواهر مجرد تو اونا هم حکما رو بس رو نگردیم اونجا هم میگن بسیط خارجی و مرکب ذهنی ولی تو بقیه قسمت ها میگن چیه؟ میگن در واقع مرکب خارجی و مرکب ذهنی هر دو تا با هم میگن این هر قسمتی که بسترش خواهم بود بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. روایت کوتاهی خدمتتون عرض بکنیم و بعد ادامه بحثا رو داشته باشیم. روایتی رو از امام صادق علیه السلام از آباء گرامیشون از رسول گرامی اسلام نقل شده که خداوند متعال اینجور فرموده، این حدیث قدسی هست: قال الله عز و جل ایما عبد اطاعنی لم اکله الى غیری. هر بنده ای که مطیع من باشه، من رو اطاعت کنه، من اون رو واگذار به غیر خودم نمی کنم، یعنی متصدی امورش به نحو خاص هستم. چون این تو بحثای عمیق‌تر باید حل و فصل بشه. یه رحمت عام خداوند سبحان داره، یه عنایت عام خداوند متعال داره، که هر جور بالاخره ما باشیم، این تعبیر میکنم، در زمین خداوند متعال داریم بازی میکنیم. هر جور باشیم، چه خوب باشیم، چه بد باشیم، چه مؤمن باشیم، چه کافر باشیم، چه منافق باشیم، هر چی باشیم سر سفره خداوند سبحان هستیم. بر سر هر سفره بنشستم خدا رزاق بود، حتی گناهکارا هم سر سفره رزق خدا هستن. اگر عنایت های الهی نباشه، همون لذت هایی که معصیت کارها میبرن نمیبرن. یعنی همون گناهکار در اوج گناهش که میگه من الان دارم لذت میبرم، این سر سفره خدا نشسته و انواع نعمت های خداوند رو فرا گرفته تو همون فضایی که داره میره. این عنایت عام پروردگاره، هر جور بشه ذیل عنایت حضرت حق استش ولو این گونه باشه. ولی یه عنایت خاص ما داریم، یه در واقع توجه ویژنا، توجهات الهی طبقه بندی شده است، مشیت های پروردگار طبقه بندی شده است. این عنایت عامه که مطابق مشیت عام پروردگار است، ولی عنایت های خاص‌تر و ویژه‌تر و طبقه بندی شده تر ما داریم که اونا مال کسانی هستش که نه ورود در این طبقات پیدا بکنن. و کل دین به معنای یاد دادن این طبقات از سنن الهیه. سنن الهی طبقه بندی شده است. توجه کردید؟ مثلا یک شخصی که بیمار است و مریض استش سخت، و فرض کنید که مثلا فلج شده یا چیزایی از این دست که نمیشه علاجش کرد، این بر طبق مشیت عامه پروردگاره، عنایت عامه خداوند روشه. و من شده عرض کرده باشم تمام علوم هم دارن مشیت عام خدا را میکاون و از این جهت همه علوم هم در واقع از این جهت تقدس دارن، چون دارن مشیت عام خدا را. خب بله، یه طبقه دیگری از سنن الهی وجود داره، اینا همش مطابق سنن الهیه، قوانین الهیه، که همین شخص مثلا فلج بدترین بیماری میبینید که درمان پیدا میکنه. این مطابق یک درجه و یک طبقه بالاتر از سنن الهیه. توجه کرد که ما میگیم خارق العاده، خارق العاده یعنی به حسب طبقه اول از مشیت الهی عادیه و این خلاف اون عادته، و الا مطابق درجه سنن بالاتره. توجه کردید؟ و همین جور این سنن طبقه بندی شده است. دین میاد به ما یاد میده چجور وارد این طبقات از سنن الهی بشیم و بهرمند از قوانین و احکام جاری در اون طبقه بشیم. درجه که همین جور این مسیر کمال هست تا برسه به اوج نهاییش که یک طبقه خاص و ویژه معصومین در حد رسول گرامی اسلام و اوصیای ختمیش هستند. یک طبقه خاصی از سنن اونجا حاکمه، یک زندگی خاصی دیگه هست. حالا منظور از این روایت که میگه اگر بنده ای از من اطاعت کنه من اون رو به غیر خودم نمی سپارم، یعنی وارد طبقات خاص‌تر خواهم کرد، یا و او را تحت پوشش به حیطه قوانین و سنن ویژه‌تر قرار خواهم داد. مراقبت های خاص می کنم ازش. معناش این یعنی در ادامه وقتی می فرماد و ایما عبدن اسانی و کل توهو الى نفسه، و هر کسی که اسیانم بکنه من رو به خودش می سوارم، ثم لم ابال فی ای وادن هلک، دیگه هیچ اهمیتی برام نداره که در کدام وادی هلاک میشه. این نگیم که من از مملکت خدا خارج شده، این امکان پذیر نیست. لا یمکن الفرار من حکومتک، اون امکان نداره. توجه کردید؟ بله، یعنی در مراحلی از مشیت ها و عنایت های الهی قرار میگیره که اون توجهات خاص، اون رحمت های خاص، اون عنایت های خاص شامل حال او نمیشه. میشد مثلا اگر فرض کنید یک در باطن خودش یک توجهی به حضرت حق میکرد، توسلی مثلا میداشت به ذیل عنایت معصومین رحم السلام، میشد که در این مسیر داره میره حوادثی براش پیش بیاد که راه هدایت رو پیدا بکنه، ولی چون این گونه نیستش تحت قوانین عام قرار میگیره. براش خدا، یعنی برای مراتب عالی از سنن الهی مهم نیستش که این در این مرحله استش چه مسائلی براش پیش میاد، گرچه همه اون مسائل هم باز تحت تدبیر عام پروردگار است. راهی رو که الان این روایت نشون میده بندگی خدا کردنه. ایما عبد اطاع انی، هر بنده ای که منو اطاعت کنه، دین رو پیروی کنه، مر دین عمل کنه. توجه کردید؟ این خیلی ما باید حواسمون جمع باشه، مراقبت داشته باشه. ما که هنوز طلبه هستیم باید فضایمون روشن باشه. واجبات، محرمات، مستحبات، مکروهات، تا جایی که برای ما ممکنه، حتی هم اگر نمیتونیم حواسمون باشه بی جهت توجیه نکنیم. اون چه که دین فرمود اون عین واقع و مر واقع هست و باید انسان بهش تن بده و تسلیم باشه، در مرحله عمل، در مرحله اخلاق، در مرحله عقاید، در همه این مراحل. بنابراین مسیری هستش که مسیر خدایی شدن و مسیر در واقع تحت عنایت های ویژه خداوند رفتن، جز با قدم بندگی و اطاعت پروردگار قدم دیگری در این مسیر وجود نداره. خیلی بحثمون رسیده بود به فصل هشتم که راجع به بحث تمیز ماهیات و تشخص ماهیات مباحثی رو مطرح فرمودن. ما مراحلی از بحث رو پشت سر گذاشتیم، رسیده بودیم به بحث تشخص، یعنی عوامل تشخص آفرین. یادتون باشه اینجور این بحث رو تنظیم کردیم، یعنی ابتدایشون اومد تمیز تشخص رو معنا کرد، بعد یکی دو تا فرق گفت و بعد از اون وارد عوامل تمیز آفرین و عوامل تشخص آفرین شد. عوامل تمیز آفرین رو جلسه قبل گذروندیم، بعد رسیده بودیم به عوامل تشخص آفرین. عوامل تشخص آفرین رو در دو سطح ایشون بررسی کرد، یکی از نگاه حکمت متعارف و دیگری از نگاه حکمت متعالیه. از نگاه حکمت متعارف جلسه قبل یادتون باشه این توضیح رو دادیم که ایشون مسئله رو اینجوری سامان داده که یا این رو که ما داریم بررسی میکنیم جزء مجردات تام یا مادیه، یه نوع مادی. اگر ماهیتی باشه که در حوزه مجردات تام، چون مجرد تام مطرح می‌کنیم، چون بحث نفس مجرد تام نیست، نفس تعلقی به عالم ماده داره، حالا بر اساس نگاه سلطا که به شدت اوائل مادی به تدریج به طرف تجرد حرکت میکنه بر اساس حرکت جوهری و امثال اینها، حالا در صورت یا این ماهیت نوعیه که ما بررسی میکنیم دارای تجرد تامه، این هیچ نحوه ارتباط با عالم ماده تعلق تدبیری و تصرفی و امثال اینو نداره، ذاتش هم مادی نیستش، یا اینجوریه. اگر اینجور بود تشخصش به حسب هویت ذات تجردیشه. جلسه قبل عرض کردیم وقتی ما اون قسم دوم رو توضیح بدیم احتمالاً قسم اول بیشتر روشن میشه. قسم دوم که انواع مادی باشه تشخصش زیر سر عوارض مفارقه، یعنی عوارض مفارقی گاز قاد هستن، گاز قاد نیستن، در این هست، در اون نیست، در شی دیگر یه چیز دیگری وجود داره، اینا باعث تشخص میشه. این نگاه حکمت مشاییه. و گفتیم اعراض مفارق قبلا این بحث رو داشتیم زیر سر ماده است، یعنی یه مایه نوعی مادی باشه اینا میتونه باشه. و وقتی رسید در ماهیت نوعی که مجرد تام مثل طبیعتا ماده مطرح نیست، ماده که مطرح نباشه عوارض مفارقه مطرح نیست. پس تشخصش چجوریه؟ میفهمد تشخصش به حسب هویت ذاتی خودش هست. یعنی چون ماهیت نوعیه نوعشون منحصره در فرد هستش، وقتی خداوند متعال میخواد اونا رو ایجاد بکنه فرد ایجاد میکنه، شخص ایجاد میکنه. اگر مجرد دیگه میخواد بیافرینه اون یک نوع دیگری هستش. پس بنابراین از نگاه حکمت متعارف تشخص در ماهیت‌های نوعی که مجرد تام هستن بر اساس همون قاعده هستش انواع مجرد منحصره در فردن، و تشخص در حوزه ماهیت‌های نوعی مادیه به حسب اعراض مفارقه. یه نکته هایی رو علامه طباطبایی در ذیل جملات آورده که اونا نیاز به توضیح داره، در تطبیق عرض میکنم. و اما تشخص، پس تشخص گفته یعنی عوامل تشخص آوریم، و الا تعریف تشخص قبلا گذشت بر اساس حکمت متعارف. و اما تشخص فهو یک، اینا تقسیم بندی بکنیم، فهو فل انواع المجرده، یعنی در انواع تامی که تجرد کامل دارن، هیچ نوع وابستگی به عالم ماده ندارن، هم ذاتن مجردن هم فعلن. فعلن یعنی بلاز انجام افعال، هم نیاز به اعضا جواره و بدن ندارن. مثل فرض کنید مثلا در سیستم مباحث حکمی عقول و مفارقات، یا بخشی از ملائکت الله، بخشی از مدبرات اون بخش، نه همش، چون اونا طیف های وسیعی دارن. و اما تشخص ففل انواع فهو فل انواع المجرده من لوازم نوعیتها، اصلا لوازم نوعیتش. لذاست که گفته میشه نوع مجرد تام منحصر در فرده. لما عرفته، قبلا داشتیم این بحث رو، لما عرفته در فصلشم بود، اواخر فصله در واقع شیش بود این بحث رو داشتیم. لما عرفته ان نوع المجرد، منظور نوع مجرد تام، نوع مجرد منحصر در فرده. و هازا مرادهم به قولهم، این جمله الان علامه طباطبایی مطرح کرده برای اینکه این رو معنا کنیم باید توجه به این بحثی که من عرض میکنم داشته باشید. ببینید وقتی که نظام هستی رو تقسیم میکنم به واجب و ممکن، این نیازی به طرح این بس اینجا اصلا نبود، وقتی نظام هستی رو تقسیم میکنم به واجب و ممکن، این ممکنات رو دو دسته میکنن. بعضی از ممکنات صرف امکان ذاتی برای تحققشون کافیه، این همین که مانعی در درون ذات وجود نداشته باشه، از طرفی واجب الوجود هم که واجب الوجود من جمعی جهات غنی مطلقه، هیچ فقری هم درش وجود نداره، بخت درش نیستش، علم مطلقه، تمام شد دیگه، نیاز به هیچ چیز دیگه ای ندارن. امکان ذاتی از اون طرف هم فاعلی اینچنینی، این کفایت میکنه برای تحقق پیدا کردنشون. بخشی از موجودات اینجوری هن. اما بخشی از ممکنات، یعنی در حوزه ممکنات، به صرف امکان ذاتی و اینکه خداوندی این گونه باشه کفایت نمیکنه در تحقق پیدا کردنش. نیاز، یعنی افزونه بر اینکه با ذاتن ممکن باشن و مانع نداشته باشن، محتاج به امکان استعدادی هن. امکان استعدادی هم بحثایی که خوندیم ریشه داره در ماده، یعنی ماده امکان استعدادی بسترهایی باید شکل بگیرد تا اینکه بشود این ماهیتی که ذاتن امکان تحقق داشت از سوی خداوند متعال متحقق بشه. این نه نقص فاعله، بلکه روندیست در مفعول و معلول. مفعول و معلول به گونه‌ای هستش که صرف امکان ذاتی کفایت نمی‌کنه، باید شرایطی فراهم بشه، چون در بستر تدریج و همسایی شرایطی باید فراهم بشه تا اون محقق بشه. خوب دقت کنید، در اون جایی رو که افزون بر امکان ذاتی امکان استعدادی هم ما داریم که بستر اعراض مفارقه و تغییرات و همسایی هستش، اونجاست که در واقع نوع دوم از تشخص ها مطرح هستش. ماده مطرح هست، اعراض مفارق مطرح هستش، بستر برای تکثر فراهم هستش. اما در جایی که صرف امکان ذاتی کافیه، صرف امکان ذاتی کافیه هست، یعنی چی؟ این امکان استعدادی نمیخواد، امکان استعدادی نمیخواد یعنی چی؟ ماده نداره، ماده نداره، اعراض مفارق نداره. خب چون این موجودی که صرف امکان ذاتی کفایت میکنه، لذا فاعل هم که اون گونه کمال مطلق رو داره، جمع شدن اون نوع فاعل با این نوع ممکن به تحققش منجر خواهد شد. هیچ نیازی به اعراض مفارقه، به امکان استعدادی، به ماده و امثال اینا وجود نداره. و هازا مرادهم به قولهم، این مراد همون حکمای مشیان هستش با فرمایشون که میگن انها، انها یعنی انواع مجرده، انواع مجرده تا مکتفیتون بالفاعل توجد و به مجرد امکان از ذاتی، یعنی انواع مجرده مکتفی به فاعل است در تحقق، این همین که فاعل باشه اینا هم که امکان ذاتی دارن محقق میشن. انها مکتفیتون بالفاعل توجد و به مجرد امکان از ذاتی، یعنی این انواع مجرده به مجرد امکان ذاتی محقق میشن، یعنی نیازی به امکان استعدادی ندارن، یعنی نیازی به ماده ندارن، یعنی نیازی به اعراض مفارق ندارن. به صرف این که امکان ذاتی رو لحاظ میکنیم، واجب الوجود رو هم در نظر میگیم، میگیم حتما باید محقق شده باشه، مثل ملائکه، گفتم رده ای از ملائکه، تطبیق نکنیم عقول و مفارقات تو ادبیات فلسفی و رده ای از ملائکه اینجوری هستن که دارای تجرد تام هستن. علامه الان میخواد از این بحث استفاده بکنه، اینکه نیاز به امکان استعدادی ندارن، که تشخصشون زیر سر اعراض مفارق نیست، تشخصشون زیر سر چیه؟ اینکه اینا امکان ذاتی برای تحققشون کافی هستش، واجب الوجود هم که وضعیتش اینجوریه، پس هیچ نیازی به وضع ماده و امکان استعدادی اعراض مفارق نیست، لذا تشخصشون به نوعیتشونه، نوعشون منحصر در فرد هسته. و فی الانواع المادیه کل عنصریات بالاعراض لاحقه، می فهمان اینو شماره دو بزنیم، اینه شماره اول مطرح شد، داره شماره دو هستش، قسم دوم. و فی الانواع المادیه، اما تشخص در انواع مادیه، انواع مادیه مثل چی؟ کل عنصریات، عنصریات که میگه اینو نیاز به بحث کردن الان نداره، عنصریات که میگه ما یک عنصر داریم، یک عنصری، توجه کردید؟ عنصر که میگیم اینه این عناصر اربعه در طبیعیات قدیم، یا عناصر مثلا صدگانه یا بیشتر یا کمتر در طبیعیات جدید، حالا خیلی هم منافات با هم دیگه نداره، اونو نگاه کلی داشتن، اینا در واقع نگاه ریستر داشتن. در هر صورت عنصر یعنی اینا، عنصری یعنی چیزی که از این عناصر شکل گرفته باشه، توجه کردید؟ حالا کل عنصریات که در اینجا مطرح شده، آیا یک نمونه دیگری هم داریم در این بس؟ بله، یه سری چیزا هستن که مرتبط با عناصر هستن ولی خود ذات اونا از این عناصر تشکیل نشده، مثل نفوس، نفوس مجرده ذاتن مجرد از عنصر اینا هستن ولی یه ارتباطی با ماده دارن، به اونا مادی گفته میشه، توجه کردید؟ حتی گاهی وقتا چه بسا عنصری هم بگن، به ندرت غالبا عنصری نمیگن، عنصری که گفتن در مقابل نفوس و اینها هستن، ولی نفوس رو هم میگن مادی، به لحاظ اینکه یک ارتباطی با عالم ماده و اینها داره. و فی الانواع المادیه کل عنصریات، مثل عنصریات عناصر، معادن، همه عنصری یعنی معدنیات، نباتات، حیوانات، نفوس انسانی هم که اگر مطلبش اون قسیم کل عنصریه، مادی هستن ولی اینکه اینجور که ذاتشون متشکل از عنصر باشه به این شکل نیست. حتی اگر گفته باشیم عنصری به یک نحوی بر نفوس هم گفته میشه، این کاف مثال میشه مثال انحصاری، کل عنصریات. خب حالا تشخص در انواع مادی مثل عنصریات چجوری حاصل میشه؟ بالاعراض لاحقه، منظور لاحقه یعنی مفارقه، و الا همه اعراض لاحقه بر ذاتن ولو اعراض مفارقه باشه. اینجا مراد از لاحقه نه یعنی صرفا بعد از ذات میان و ملحق به ذاتن، نه، اونایی که بعد از ذات میان و ملحق به ذاتن اینا دو دسته هستن، بعضی رها نمی کنن لازمن، بعضی مفارقن. منظور از لاحق در اینجا یعنی میتونه باشه میتونه نباشه، میتونه ملحق باشه میتونه نباشه، اینجوری توجه بکنید که منظور از لاحقه اینه، کل اعراض لاحقه ای المفارقه. و بعد علامه اینجا مستذکر میشه، میگه و عمده این اعراض، این و عمده تا نه یعنی عمده اعراض این ستا هستن، نه همه اعراضن دیگه، توجه کنید لاحقه هستن تمام اون نهردهی که مطرح میشه، عمده اعراض لاحقه که مؤثر در تشخصن مد نظره. یه روز عرض کردم تو نهایی اینا تفصیل، یعنی جلسه قبل گفتم تو نهایی تفصیل داده، بعضی گفتن از به حسب جمعی اعراض اینجوریه، بعضی گفتن نه برخی از اعراضه، علامه ادبیاتش در اینجا اینه، میگه همه اعراض مؤثر هستش، همه اعراض مؤثر به ویژه این ستاره است، بدین نحو گزارشی از همه اونا کرده. میفرمان و فی الانواع المادیه کل عنصریات بالاعراض لاحقه و عمدتها العین و متا و الرد، عمده این اعراض در بحث تشخص، عمده منظور اینا، نه اینکه بگیم مثلا در اعراض عمده اعراض اینا هستن، نه عمده اعراض در بحث تشخص این سه تا هستن. عین یعنی چی؟ نسبت شی با مکان. متا یعنی چی؟ نسبت شی با زمان. فقط بحث نسبت نیست، حالا بذارید دقایقش بعدم بیاد. هیئت حاصله از نسبت شی با مکان میگیم، هیئت حاصله از شی با زمان میگیم. بذارید دقایقش در اونجا مطرح بشه که فرقش چیه، فرق این دو تعبیر چیه. خود مکان نیست، عین خود مکان نیست، هیئت حاصله از نسبت شی با مکانه. ما به مکان عین نمیگیم، اون وضعیتی که شی در مقایسه با مکان پیدا میکنه اونو میگیم عین، وضعیتی که شی در مقایسه با زمان پیدا میکنه اونو میگیم در واقع متا، وضعیتی که شی با اجزاء درونی و اشیاء بیرونی پیدا میکنه به اون میگیم وضع. خب عمدتاً اعراضی که در مسئله تشخص نقش دارن این سه چیزن. و هیه تشخص و نوعه به لحوق ها بهی، و این اعراض به ویژه این ستا تشخص میبخشن نورا، تشخص میبخشن نورا بر اساس ادبیات حکمت مشا. یعنی چی؟ یعنی از اون حالت کلیت درش میارن، دیگه قابل صدق بر کثیرین نیست، میشه شخص، میشه جزئی. و هیه تشخص و نوعه به لحوق ها بهی، به این که لاحق بشند اینها، لاحق بشوند این اعراض بهی، یعنی به اون نوع، او رو متشخصش میکنن. فی عرض عریض بین مبدع تکونهی الى منتها. میخواد این نکته تذکر بده، ما اگر مثلا بحث عین و وضع و متا رو مطرح کردیم، اون وقتی شما متوجه بشید که دقیقا میشه شخص که ما عین رو که میگیم یعنی عین از اول وجود یافتنش تا آخرش. حالا برای ما میگه او چقدر زیاد، نه برای نظام هستی چیزی کوچیکیه. توجه کردید؟ مثلا این شخص چقدر جا گرفت؟ اینقدر جا گرفت، یعنی از اول دنیا اومده با تا آخرش که لازم بکنی یه معلومه، کاملا برای نظام هستی معلومه. زمانش چی؟ کاملا معلومه. توجه قشنگ کیپ در زمانشه، کیپ در مکانشه، کیپ در وضعشه. ما برای موسم یا صبحانه خونه خوردیم، بعد از اونجا حرکت کردیم تو خیابون، چقدر وضع ما عوض شد، همه اینا تو هستی مشخص شده. بله یه چیزی بسیار کوچیک و حقیره. توجه کردید؟ گاهی وقتا انسان توی یه فضایی هستش بگیم اینا دیگه مثلا چقدر برای نظام هستی کاملا محاسبه همینا روشن است. عینش، متاعش، وضعش از اول تا آخر قشنگ کیپ به کیپ در همین شخص خواهد شد. پس یک مایت نوعی کلیه تبدیل میشه به یک چیز متشخص جزئی بر اساس لحوق مجموعه اعراض مفارق، به ویژه بحث عین و متاع و وضع. مثال میزنه، کل فرد من الانسان الواقع بین حجم کذا و حجم کذا و مبدا زمانی کذا الى مبدا زمانی کذا. عبارت ها خیلی کمی ضعیفه، توجه کردید؟ اشکالی نداره، توجه کردید؟ بین مبدا زمانی کذا تا مبدا، یعنی از اول بحثای عینی تا آخرش، از اول مبدا زمانی تا اون منتهاش، همش همه اینا. و علا هذا القیاس در بقیه چیزان به همین شکل است، یعنی وضع و مجموعه وضعی که داره. هازا هول مشهور اندهام، توجه کردید؟ اینه که ما الان گفتیم تشخص در انواع مجرده در حسب طبیعت نوعیشونه، که اصلا مادی نیستن، لذا اعراض مفارق مثلا میشه. در واقع مادیات انواع و مایتای نوعی مادی در به حسب مجموعه اعراض ملحق هستش، این نگاه مشهوره، یعنی بیشتر نادر هستش به فضاهای حکمت مشایی. توجه کردید؟ چون الان راجع به اشراق اینا بحث خواهیم کرد. اما حق و واقعیت چیه؟ ول حق و کما ذهب الیه المعلم الثانی و تبعه صدر المتعلم. این بحث من توضیح خدمتتون عرض بکنم، این بحثی که الان ما می‌خوایم مطرح بکنیم در درجه اول از شیخ اشراق شروع شده، فارابی قبل از شیخ اشراق هستا. علت این که صدر المتعلم میگه فارابی هم نظر من رو داره، علتش اینه که فارابی این بحث تو وجود پیاده کرده، و الا اصل این بحث در کلمات شیخ اشراق اومده و صدر المتعلم با توجه به کلمات شیخ اشراق این بحث رو پیریزی کرده. شیخ اشراق چی گفته؟ شیخ اشراق گفته که اگر یه چیزی مفهومی و ذهنی باشه، این نمیتونه جزئی و شخص باشه. جزئیت و تشخص غیر از فضای ذهنی، فضای ذهنی فضای حکایته، فضای تمثاله، فضای تصویره. اینجا خوب دقت کنید، حالا من جلوتر رفتم باز تو فضای صدر را بیشتر توضیح میدم. میگه اگر یک امری ذهنی باشه ولو مفهوم زید، توجه کردید، ولو مفهوم زید هم اگر باشه، این هنوز شخص نشده، جزئی نشده. جناب شیخ اجازه کی میشه شخص و جزئی؟ اون میگه اون وقت یه هویت خارجیه پیدا بکنه. بلش شیخ اشراح چون اصالت ماهویه، این بحث رو چی پیاده میکنه؟ رو ماهیت پیاده میکنه. میگه ماهیتی که متحقق فی الخارج هستش و متن رو ساخته، این هستش که مسئله صدق رو از بین میبره، میشه شخص، میشه جزئیت. تو فضای ذهن که بیاد نه، در فضای ذهن این در واقع اون تشخص و جزئیت اینا رو نداره. و هر چی که در ذهن بیاد، اینو توضیح میدم، هر چی که در ذهن میاد ولو مفهوم زید، بازم قابلیت انطباق بر کثیرین توش وجود داره. ولو هزار تا قید هم بخوره، اگر مفهوم ذهنی باشه، اگر مفهوم ذهنی باشه، این بازم به حسب سنخ ذات خودش انطباق پذیر بر کثیرینه. کی میشه که بحث انطباق پذیر بر کثیرین از بین بره؟ اون وقتی که پای تشخص خارجی به میان بیاد، یعنی پای هویت خارجی به میان بیاد، که ایشون عبارتش، یعنی بیانش این است که ماهیت اصیل در بیرون این نقش رو داره. این مسئله ایده اصیل رو تو ذهن صدر متعلین ایجاد کرده. صدر متعلین وقتی در حکمت متعالی مباحث خودش رو پیریزی کرده، وقتی به این بحث رسیده، با توجه به تغییر مبنایی هم که داده، اصالت ماهیت رو برگشته به اصالت وجود، بحث رو به این سبک در واقع پیریزی میکنه. یعنی این چیزی که الان داره میاد، خیلی از بحث‌های قبلی همه رو رنگ میزنه، جزئی، کلی، تشخص، تمیز، همه اینا رو رنگ میزنه. ایشون این بحث اینجوری مطرح کرده، یعنی به تبع شیخ اشراق، بله، فقط تفاوتش اینه که ماهیت باشه یا وجودشون، تو وجود پیاده کرده. و بعد دید فارابی هم گفته تشخص اشیا به وجود هستش، لذا همیشه فارابی رو ادامه حرفای خودش میاره، میگه فارابی همین حرف منو زده، در حالی که اصل مبنا و دیدگاه مال شیخ اشراق هسته. ایشون چی میگه؟ میگه اگر چیزی مفهومی بود در فضای ذهن، به تعبیر خودشون مثالی بود، مثالی یعنی تمثالی، یعنی بعد حکایی داشت، هر چیزی که بعد حکایی داشته باشه، از منظر فیلسوف خوب دقت کنید، به لحاظ سنخ ذاتش قابلیت انطباق بر کثیرین رو داره، ولو موانعی بیرون از هویت مفهومی دخالت بکنه و بگه فقط بر همین یک فرد داره تطبیق میکنه. از منظر فلسفی ذهنی شدن مساوی است با کلی شدن. این غیر از کلی است که منطقی میگه، ان شاءالله این رو بعد مطرح خواهیم کرد. یعنی فیلسوف هم قبول داره بالاخره بین مفهوم زید و مفهوم انسان یه تفاوتی است. مثلا نگاه بفرمایید در همین اوایل جلد دوم اسفار، تو حاشیه علامه طباطبایی، اونجا بیانشون این استش که سعه و زیغ کلیت فرق میکنه و الا در اصل انطباق پذیری در کثیرین از منظر فیلسوف همشون یکسان هستن، چه مفهوم زید باشه چه مفهوم انسان باشه. هر دوتا اگر شما سنخ ذاتیشون رو بررسی بکنید، مانعی بر تطبیق بر کثیرین نداره. خب بس چرا زید تطبیق بر کثیرین مثلا نمی کنه؟ میگه اون عوامل دیگری باعثه. مثلا چی؟ مثلا اینکه اجتماع مثلین در خارج محاله باعث میشه که یک فرد این مفهوم بیشتر نداشته باشه. اگر اجتماع مثلین من جمیع الوجود در عالم خارج محال نبود، هیچ اشکال نداشت که مفهوم زید بر دو نفر، سه نفر، ده نفر تطبیق بکنه. بله، چون طبیعت عالم خارج این استش که نمیشه و دو چیز من جمیع الجهاد مثل هم باشن، یعنی مانع اشتراک در خارج از مفهوم وجود داره، نه در درون مفهوم. مفهوم از اون جهت یه بحث فلسفیه و البته تعریض‌هایی به منطق هم میخواد داشته باشه، توجه کردید؟ یعنی یک منطق ویژه و خاص خودش تو این بحث اختزا میکنه. میگه مفهوم از اون جهت که مفهوم من دارم بررسی وجود شناسی که میکنم، شما انسان رو با زید در نظر بگیرید، هیچ کدوم از این هر دوتاشون رو لحاظ بکنید، چون طبیعت صدق توشون راه پیدا میکنه، چون بحث حکایت، طبیعت صدق توشون راه پیدا میکنه، لذا به لحاظ جنس ذاتیشون قابلیت انطباق بر کثیرین و بحث اشتراک و کلیت توشون هست. فرق است البته بین مفهوم زید و انسان، و اون ازش که در زید موانع خارجی وجود دارد که نمیذاره این مفهوم بر بیش از یک نفر صادق باشه، گرچه خود مفهوم این قابلیت رو داره، ولی در مفهوم انسان این موانع خارج از فضای مفهومی وجود نداره. توجه کردید؟ لذاست که مثل صدر اومد. این حرف از شیخ اشراق صدر اومد داره مطرح میفرماد. خوب دقت کنید چون من میخوام بعضی از عبارات علامه رو حلش کنم. لذاست که شما وقتی یک مفهومی رو در ذهن قرار دادید، مثلا یک مفهوم کلی رو قرار دادید، هر چی بهش تخصیص بزنید، زمینه ایجاد کنید، تا وقتی پای وجود خارجی به میان نیامد، هر چی تخصیص بزنید تمیز حاصل میشه ولی تشخص حاصل نمیشه. اگر هزاران قیدم بهش بزنید، مثلا زمان خاص، مکان خاص، نمیدونم پدر و مادر خاص، هر چی میخواید قید بزنید بزنید، رنگ خاص، نمیدونم اعراض خاص، هر چی هم قید بزنید، به حسب طبیعت ذاتش انطباق پذیر بر کثیر، یعنی جنسش اینه. توجه کردید؟ بله، ممکنه که موانع خارجی اینجور که شما قید زدید قید زدید قید زدید به گونه‌ای بشه که موانع خارجی مثل استاله اجتماعی مثل این مانع بشه از اینکه این دو تا فردی داشته باشد که بر اون دو فرد صادق بشه. توجه کردید؟ هر چه شما قیود بهش اضافه بکنید، باز دقت می‌خوام یه عبارت علامه رو بکنم، این قیدهایی که اضافه میشه خود اونا هم در واقع به حسب طبیعت ذاتشون کلی ان دیگه، چون ذهنی ان. لذا علامه گفته انضمام کلی به کلی، کلی رو از کلی خارج نمیکنه. مواظب باشید این کلی که ایشون به کار میاره بر اساس نگاه فلسفی است. یعنی شما ممکن بگید ابن مثلا فلان، تو ذهنتون بگید ابن فلان، علامه از این تعبیر کرده به کلی. تو بیانات صدر اول فرمودن هر چی تخصیص بهش بزنید او از کلیت خارج نمیکنه. بعد در ادامه گفتن علت اینه که خود این تخصیصان چون ذهنی میشه کلیه. پس در واقع ما داریم فرایند چی رو طی می‌کنیم؟ انضمام کلی به کلی رو هی داریم ادامه میدیم. خب شما اگر هزاران کلی رو در کنار هم دیگه بذارید جزئی میشه، شخص میشه، امکان نداره. پای شخص به میان نمیاد. توجه کردید؟ علامه هم در عبارات‌های قبلی هم در عبارت اینجا از این معنا تعبیر کرده به انضمام کلی به کلی. دقت کنید منظور علامه چی از این انزم. نگید کلی به لحاظ فضای فلسفه صدرا داره میگه کلی، یعنی شما اگه خاص‌ترین قید رو هم بیارید چون طبیعتش ذهنیه میشه کلی، و شما هر چه قید کلی به یک امر کلی اضافه بکنید جزئی به دست نمیاد. کی جزئی به دست میاد؟ اون وقتی که وضعیتش به گونه‌ای بشه که اصلا صدق توش راه نداشته باشه، انطباق توش راه نداشته باشه. کی میشه صدق انطباق توش راه نداشته باشه؟ اون وقتی که پای وجود خارجی به میان بیاد. به تعبیر شیخ اشراق هویت خارجیه، هویت شخصیه. ایشون میگه اون هویت شخصی چیزی جز وجود نیست. وقتی پای وجود به میان بیاد دیگه اصلا انطباق از بین میره، معنا نداره یه چیزی منطبق برای یه چیز دیگه باشه. اگر ما به ظاهر میگیم، مثلا میگیم این فرض کنید که رنگ منطبق بر واقعیت، اینا به حسب فرایند ذهنی صورت میگیره، یعنی ما یک معنای ذهنی در زمین، ولی خود شیء خارجی بری تو شیء خارجی اصلا معنا خودش خودشه دیگه، کاری با هیچی نداره. انطباق توش معنا نداره، صدق توش معنا نداره. پس بنابراین جزئیت و تشخص فلسفی با وجود میاد، اگر ذهنی بشه کلیت هستش. توجه کردید؟ بله، ما از فیلسوف یه توقع داریم. جناب فیلسوف که شما میگه هرچی تو ذهن رفت کلیه، فرق بین زید و انسان رو برای من توضیح بده. میگه اشکال من اونم قبول دارم، نمیخوام اونا رو خراب کنم، ولی اونا رو مواظب باشید، نه به اون تقسیمی که منطقی میکنه به کلی و جزئی، نه به حسب طبیعت ذات مفهومه، به حسب عوامل خارج از طبیعت ذات مفهومه. اگر موانع خارجی برای انطباق پذیری بر کثیرین وجود داشته باشه میشه باید جزئی، یعنی صدق بر یک چیز. اگر موانع نباشه میشه منطبق انطباق پذیر بر چی؟ کثیرین. این جوابی است که فیلسوف میگه برای تبیین تقسیم مفهوم به کلی و جزئی. ببینید فیلسوف چیکار میکنه؟ فیلسوف اومده سنخ اونی که شما گفتید کلی و جزئی بررسی کرده. سنخ رو که بررسی کرده میگه مفهومه، انطباق پذیره، صدق توش راه داره. اگر اینا توش راه داره پس هیچ تفاوتی بین مفاهیم نیست از منظر صدق بر کثیرین. اگر مانعی وجود داره خارج از فضای مفهومی هستش. بعد ازش میپرسیم خب ما مثلا زید داریم، انسان داریم، حیوان داریم، هی داره وسیع‌تر میشه، اینا چیه؟ اینا یه به حسب جنس مفهوم به ما و مفهوم نیست، به حسب عوامل خارجیه. توجه کردید؟ به حسب عوامل خارجی هستش که یه وقتی مثلا محدودیت در واقع محدوده صدق زیغ میشه، یه وقتی محدوده صدق چی میشه؟ چه من مثال بزنم؟ الان شما وقتی میگید خورشید به حسب طبیعت ذاتش کلیه، ولو در خارج ما یک مصداق بیشتر براش نداشته باشیم، یا اصلا از این خارج. شریک الباری چی؟ شریک الباری یک مصداق هم تو خارج نداره، درسته؟ ولی با این حال مفهوم کلیه. این که عوامل خارجی چی کار میخواد بکنه تو سنخ ذات مفهوم به ما و مفهوم دخالت نداره، گرچه تقسیمی که منطق پیاده میکنه با عنایت به عوامل، اینه اونا خودشون ممکن توجه نکنن ولی فیلسوف اینجوری میگه، با عنایت به عوامل خارجی هسته. پس بنابراین از منظر قول حق یعنی حکمت متعالیه، تشخص با عوارض مفارقه حاصل نمیشه. یعنی شما یک مایت دنزل بگیرید، هرچی هم قید بهش اضافه بکنید، هرچی قید بهش اضافه بکنید، امکان نداره شما به تشخص شخص و جزئی حقیقی دست پیدا بکنید جز اینکه پای وجود به میان بیاد. حالا سوال ما میکنیم، این اعراض مفارقه که دارید مطرح میکنید، وقتی مسئله وجود به میان آمد، مثلا این آقای زید که به وجود آمد، میگید الان این جزئی شخصه، آیا این اعراض خاص نداره؟ میگیم داره. آیا این اعراض خاص ویژه خود اون نیست؟ چرا، ویژه خود او هست، اما اینا تابع وجود آمده. یعنی اعراض خاص تو عالم خارج امارات شخص حقیقیه، نه اینکه خودش ذاتن تشخص آفرین باشه. اونی که ذاتن مانع شرکت میشه چیه؟ وجوده. بله، پای وجود که به میان آمد طبیعتا اعراض خاص هم شکل خواهد گرفت. ببینید بیان رو، والحق کما ذهب الیه المعلم الثانی و تبعه صدر المتعلم، واقعیت آنچنان که معلم ثانی یعنی فارابی، معلم اول یعنی کی؟ ارسطو، معلم ثانی یعنی کی؟ در واقع فارابی. تو فضای بحثای چیه؟ حکمته، توجه که بحث فضای حکمته، گرچه معلم اول کیه؟ خدا هستش، توجه کردیم معلم اول خدا هستش که دیگه بقیه معلم ها زیر دسته او کار میکنن. والحق کما ذهب الیه المعلم الثانی، منظور فارابی، والحق کما ذهب الیه المعلم الثانی و تبعه صدر المتعلمین، این تبعه توجه داشته باشید، نه اینکه مثلا همه حرفا، نه یه چی حرفی زده، توجه کردید؟ اونی که پخته و ابعادش رو توجه کرده و به این شکلی همین صدر المتعلمین، اونم به تبع در واقع کی؟ شیخ اشراق این کارو کرده، اون چیزی که همه راه رو رفته شیخ اشراق این کارو کرده. صدرا اومده اساس وجود مطرح کرده، بس دو وجود پیاده کرده، بعد تو تاریخ گشته ببینه کی مثلا گفته که تشخص به وجوده، دیدی که فارابی هم گفته تشخص به چیه؟ به وجوده، و همه چیز به وجود متشخص هستن، گفته که ایشون هم همین حرفو زده. والحق کما ذهب الی المعلم الثانی و تبعه صدر المتعلمین ان التشخص بالوجود، تشخص به حسب وجوده، و اگر میخواد ماهیتی متشخص بشه باید چی بشه؟ موجود بشه تا متشخص بشه. چرا؟ لأن انزمام الکلی الی الکلی لا یفید الجزئیت، بخاطر اینکه انزمام یک کلی به کلی دیگر افاده جزئیت نمی کنه. این جمله هستش که باید خوب معناش کنید، توجه کردید؟ خب اون چیزی که تو ذهن کلیه، درسته؟ شما هر چی بهش زمینه بکنید اون زمینه ها هم کلیان. این مطابق برداشت فیلسوفی که میگه هر چی ذهنیه کلیه، و الا به لحاظ مشهور میگه ای پدر پسر فلانی مادرش اینه، فامیلش اینه، در فلان شهر زندگی میکنه، همه چیز خاص دارید میگید، مکان خاص، زمان خاص، چیزای خاص دارید میگید. میگه بگید، چون تو فضای ذهن رفت اینا کلیه، انضمام کلی به کلی هیچ وقت کلی رو از کلیت به طرف جزئیات نمیبره، توجه کردید؟ حالا اینا بعد تو بحث مفصل‌تر باید بود. اونی که تو ذهن اون حکما بود تو بحث همون منطقی میگفتیم کلی جزئی، تو فضای تمیزه، واقعا این قیودی که اضافه میشه تمیز ایجاد میکنه ولی تشخص ایجاد نمیکنه. تمیز یعنی چی؟ یعنی هی دایره رو ضیق‌تر میکنه در مقایسه با یه چیزایی که مقایسه بکنیم، هی چی شده؟ اونا رو خارج میکنه، یه چیزای داخل شده. اینا تمیزه، هر چی هم شما اضافه بکنید اضافه بکنید اضافه بکنید بازم تمیزه، توجه کردید؟ اون چیزی که تشخص آفرین یعنی اصلا ماده صدق رو از بین میبره، اصلا انطباق پذیری رو از بین میبره، بحث وجود خارجیه. ان تشخص بالوجود لان انضمام الکلی الی الکلی لا یفید الجزئیات. فما اینم توجه بکنید، فما سموها اعراضا مشخصه، این حکمای مشا اون چیزهایی رو که اعراض مشخص، اعراض مشخص یعنی چی؟ اعراضی که تشخص آفرینه. مگه نظرشون این نبود که اعراض تشخص می آفرینن، یا دست کم اون ستا مثلا تشخص آفرینن؟ این که به این اعراض گفتن مشخصه بر اساس نگاه حکمت متعالی میشه امارات تشخص، توجه کردید؟ یا بگید عوارض تشخص. تشخص در اصل با وجود حاصل میشه، وقتی پای وجود به میان اومد مکان خاص میاد، زمان خاص میاد، پدر و مادر خاص میاد و امثال اینها. فما سموها اعراضا مشخصه
مشخصه با اسم فاعل بخونیم. اعراضاً مشخصه یعنی تشخص آفرین، هیه من لوازم تشخص و اماراتی. البته این نیاز به باز کردن داره، تو همین بحث اعراض اینا رو یه بار تو ذهن کار میکنی یه بار تو خارج. این جایی که داریم مطلب اینو بیشتر بحث به خارج مد نظره، توجه کردید؟ اعراض خارجی مد نظره، ولی همین اعراض خارجی میتونه مفهوم بشه. اعراض خارجی یک مثلا شما ماهیت انسان رو در نظر میگیرید، یه سری در خارج وقتی میاد دارای مکان خاص، زمان خاص و همسایینا میشه. اینجا سلطان میگه مواظب باشید اونی که در اصل تشخص ایجاد کرد همون وجودشه، به تبع وجود خاص چی میگیره؟ مکان خاص، زمان خاص، پدر و مادر خاص و امثال اینا میگیره، نه اینکه اینها خودش موجب تشخص شده باشه. نه، اینها ذاتشون مرسل از وجود و همه اینا ذاتشون مرسل از وجود و عدمه، خود اونا هم تازه تشخصش به چیه؟ به اون وجود هست. همه اینا ماهیت هستن. سما سموها اعراضاً مشخصه فهیه من لوازم تشخص و اماراته. تا اینجا مرحله پنجم که بحث ماهیت و احکام عبود به پایان رسید. من چند تا سوال یادداشت کردم که دوستان اگه بخوان خودآزمایی داشته باشن، یا خود همون خودآزمایی درسته درسته خودآزمایی داشته باشن، نه خودآموزی، نه اون بده، توجه کردید؟ خودآزمایی داشته باشن، این چند تا رو میتونن ببینن تلقیشون چیه. یکیش اینه که وضعیت ماهیت در مقایسه با صفات متقابله به لحاظ دو نوع حمل اولی و شایع چگونه است؟ وضعیت ماهیت در مقایسه با صفات متقابله به لحاظ دو نوع حمل اولی و شایع چگونه است؟ این یک. دو، پس از تبیین دو معنا از بشرط لا، پس از تبیین دو معنا از بشرط لا، آنچه غسیم بشرط شی و لا بشرط است را مشخص نمایی. درسته؟ سوال سوم، فرق محمول به زمیمه و من صمیمه یا خارج محمول چیست و وجه تسمیه هر یک را بیان کنید. فرق محمول به زمیمه و من صمیمه یا خارج، این خارج محمول همون اسم دیگره من صمیمه است، یا خارج محمول چیست و وجه تسمیهش چیه؟ مثلا چرا میگن من صمیمه، چرا میگن خارج محمول، چرا میگن به زمیمه؟ سوال بعدی، تفاوت ماده با جنس و صورت با فصل را تبیین کنید. سوال بعدی، تفاوت ماده با جنس و صورت با فصل را بیان کنید یا تبیین کنید. سوال بعدی، وجه تسمیه فصل اشتقاقی چیه؟ وجه تسمیه فصل اشتقاقی چیه؟ خب ما تا اینجا مرحله 5 رو تمام کردیم. چنانچه پیشتر چند بار الان عرض کردیم، مرحله 6 که بحث مقولاته، این که نمیخونیم هیچ دلیلی برای این که مثلا فرض کنیم که ما میخوایم خیلی بهش عنایت نداریم یا خیلی مهم نیست، اصلا نیست. یعنی شما کتاب اول هم هست حتما، یعنی این جزء واجبات علمیه، توجه کردید؟ واجبات علمیه، حتما باید مرحله 6 با توجه به فایل هایی که در دور قبل، دور دوم، مثلا دور هم اول میشه دیگه، چون دور دوم نگفت، دور اول مدرسهش، حتما با اون فایل ها دوستان همه رو گوش بدن. اگه گوش دادن تا حالا خیلی خوب، گوش ندادن برنامه‌ای بریزن که این، نه این خیلی هم دور نیندازیم، یعنی بگیم مثلا تابستان این کار انجام میدیم، نه، چون بحثایی ممکنه داشته باشیم که از این اصطلاحات استفاده بونیم، چون چه قبلا هم این اصطلاحات داشتیم که به اینجا ارجاع میشد. لذا دوستان مرحله 6 رو که اون بحث مقولات اشرفش رو حتما مورد ملاحظه بفرمایید. نمیدونم چند تا فایل میشه، فکر نکنم خیلی زیاد بشه، 16 تا فایل هستش، توجه کردید؟ 16 تا فایل خیلی نیستش. برخی از اساتید ما میفهمودن که ما گاهی از اوقات یک روز 16 تا فایل گوش میدادیم، توجه کردید؟ حالا نمیگم اونجوری، اون مال الان نیست، انشالله هر وقت دیگه برزیده شدید که دیگه با این فشارها مغزتون از دست نمیدید، در یه شرایط خاصی میتونید از این مقوله، الان که متاسفانه اینقدر تنبلی ها زیاد شده که توجه کردید ما گاهی وقت بعضی از خاطرات اینها که از فشار آوردن‌های بیخودی هست، اینا اصلا گفتنش محلی برای گفتن نمی‌بینیم که در توجه کردید، که مثلا اونا رو بگیم که حالا ممکنه که اگه یک آدمی مثلا باشه که خیلی بخواد به خودش فشار بیاره، نه، اینو باید مراقب و مواظب ما باشیم، توجه کردید؟ اینو مراقب و مواظب باشیم. حالا ان شاءالله یه وقتی داستان یکی از دوستان همایشیمون رو براتون بگم که این بنده خدا همین از همین آدمایی بود که خیلی فشار به خودش می آورد، توجه کردید؟ یه آدم ساده، خیلی خوش ذهن و خوش ذهن، یعنی آدم همین خیلی آدم خوب، توجه کردید؟ استعدادش خیلی نبود، استعدادش متوسط بود، استعدادش متوسط بود، ولی اشتیاقش به درس همینجور اصلا میخواست توران بکنه، توجه کردید؟ بارها من خدمت عزیزان عرض کردم اگر اشتیاقش رو به درس بین 50 تا طلبه اگه تقسیم میگردید، هر 50 تا مشتری مسلم میشدن، توجه کردید؟ اگه بین 50 نفر تقسیم، همین الان که چنان وضعیت داره که دیگه بعد از 5-6 سال یه خوندماغ شده بود و مشکلات مغزی شدید پیدا کرد و دیگه از زندگیش به طور کل مختل شد و اینها، همین الان هر وقت زنگ میزنه و من میخواست صحبت بکنه، از لب و لوشش همین لذت درس خوندن میریزه، توجه کردید؟ اینجوریه. تا اشتیاق نباشه انسان که حرکت نمیکنه، که اشتیاق با شوق انسان رو میکنه و پرواز میده. در همه مسیرها همین جوری هست، همه چیزایی که اشتیاق انسان رو اضافه میکنه، باید از حرفایی که اشتیاقا رو کم میکنه، چیه، نمیدونم اون چیه، این چیه، نمیدونم فلان چیه، بهمان چیه، الان این چیه، چیه، همه اشاره دارم به چیز ذهنم میرسه، ولی خودتون هم میدونید که اینا چیه. از حرفای بی خود و بی جهتی که اشتیاق انسان، حرفایی که اشتیاق انسان رو زیاد میکنه در هر مسئله، اینا رو انسان باید گوش بده. با هم هم که حرف میزنه همینجوری چیکار کردید؟ اون 16 تا فال گوش دادی ندادی؟ سوء استفاده اینجوریه. حالا در هر صورت 16 تا فایل رو گوش بدید، زمان تحصیلتون هم گفتم که الان بحران تنبلیه، درجه گرفت. اینا رو گفتم که اگر یه وقتی یه آدم مثلا چی بگم ساده‌ای مثل اون بنده خدا بود، اون حواسش باشه، مراقبت از خودش بکنه، و الا افراد دیگه مثل ما که اون ساده خوب بود، حالا ما زرنگیمون ما رو بدبخت میکنه، درجه کردی؟ زرنگی ما که حالا باید طلب استراحت بکنه، یعنی چی اینجوری بهمان این حرفا، این چیزایی که مطرح میکنن، این باعث نشه که ما دقت بکنید. این 16 تا فایل رو حتما، خیلی طول نکشه، توجه کردید؟ خیلی طول نکشه. این 16 تا فایل رو اگر گوش ندن دوستان گوش بدن، ما انشالله از فردا از مرحله هفتم شروع خواهیم کرد که بحث علت و معلول هست. و السلام علیکم.
این عبارت
خواهیم اگر مباحثه بکنید، اولین باری که برخورد میکنید فکر میکنم مباحثه باشه خیلی عالیه. اگر به هیچ وجه امکان نداشت، خب خودش خوب بشید، خوب مطالعه کنید، خوب یاد دارید. نه همین، نمیخوام این تداعی اصلا صورت نمیخواد. نه شما باید، چون ببینید مثلا نگاه کنید، خیلی جالب بود که علامه طباطبایی کتاب بدایه رو جوری می‌نوشتن که یک سال تمام بشه. البته شما فکر نمی‌کردید این مقدار تعطیلات اینجوری بشه، توجه کردید؟ باید یک سال تمام بشه، یعنی نباید کتاب اول بیش از این طول بکشه. ما از این بود میگیم این قسمت رو خودمون تمام کنیم.